بسم الله الرحمن الرحیم. ضبط البیان صفحه 519 صفحه 15 و فی الذکرا ان الاحیاء یحصل بمسیع اکثر اللیل و ایزن فی العرف اضافه علفی اکثرهی زالج یقال له فعل زالج. بحث بر این صفت از صفات مؤمنین داشتیم که فرمود والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما، به کلتر معنا کردیم. بعد گفتیم که ظاهرا مراد آیه صرف بیتوته یعنی دخول در شب نیست، بلکه احیای شبه به عبادت. و احیارم بیان کردیم که اگر در اکثر شب بیدار بماند صدق احیا می کند، لزومی نداره در همه شب بیدار باشه و عبادت کنه. حالا داریم معیدی برای این توضیح میاریم. معیدمون کلام ذکراست که شهید فرموده با گذشت بیشتر شب صدق می کند احیا، یعنی همون حرفی که ما زدیم ایشون هم گفته. دوم این که اصلا به طور کلی در عرف رایجه که فعلی که در اکثر شب انجام میشه گفته میشه بعد در شب این کار انجام شد، دیگه اون قید اکثرشو نمیاره، چون نهو به نظر میشه که این کار در کل شب انجام شده. بنابراین اگر ما اکثر شب رو بیدار بمونیم میتونیم بگیم که شب رو بیدار بمونیم، یعنی ظاهر کلاممون اینه که کل شب رو بیدار موندیم و این رو صادق میدونه، ولی اون که ما همه شب رو بیدار نمونده باشیم. این تتمه بحثیست که دیروز نصف کاره باقی موند. داریم با این تتمه بحث تأیید میکنیم که احیای در اکثر مثل احیای در کل. بعد دو مرتبه بر میگردیم آیه رو لحاظ میکنیم و توضیحات دیگری که در موردش داریم میگنیم. این شد صفحه 519 هستیم. صفحه 15 هم در ذکر آمده که احیا حاصل میشود با گذشت اکثر شب، یعنی با گذشت اکثر شب در حالی که انسان بیدار است. در حال بیداری اکثر شب میگذرد. و ایزن فی العرفه اضافه علفی اکثرهی زالک یقال له فعل زالک. زمیر اکثرهی را به شب برمیگردونیم. زالک هم یعنی فعل، حالا هر فعلی بود، در مانندگی عبارت از احیاست. در عرف اینطور گفته میشود وقتی در اکثر شب زالک یعنی فعلی انجام میشود، یقال له، به چنین انجام دادنی یا به چنین انجام دهندهی اسناد داده میشه، گفته میشه فعل زالک، این کار انجام شد، این کار انجام داد، یعنی در کل شب انجام داد. همونطور که عرض کردم در فارسی هم میگیم کسی اکثر شب بیداره میگیم که شب بیدار بود، بدونی که غیر اکثر دیگه. خب این مطلب تموم شد. از ول مراد یعنی مراد از این آیه، نه مراد از احیا. بحث احیا دیگه تموم شد. مراد از این آیه اینه که انهم یعنی مؤمنینی که داریم توصیفشون میکنیم یصلون فی اللیل و یسجدون فی اللیل. این که فرموده یبیتون سجدن یعنی یسجدون، یبیتون قیامن یعنی یصلون. خب فی وقت کن یندقی ان یسجد و یسجد و یقام و فیه یقومون و یسجدون فیه. فی وقتن رو مقدم آورده بر یقومون و یسجدون. در وقتی که سزاوار از سجده شود و قیام حاصل شود در اون وقت، اینا در اون وقت یقومون و یسجدون فیه، این در اون وقت که اون وقت یعنی اکثر لیل یعنی یا یعنی لیل. در شب سزاوار است که سجده کرد و قیام کرد، اینا در اون شبی که سزاوار است این کار رو میکنند، یا در اکثر لیل سزاوار است که این کار انجام شود و اینها در اکثر لیل این کار میکند. نسخه شما همینطور داره که من خوندم که دو مرتبه تکرار میکنه، یعنی و فی وقت ینبغی ان یسجد و یقام فی، بعدش دوباره داره یقومون و یسجدون فی. بله دیگه همون تکرار داره. نسخه مثل نسخه ماست و معنیش همین تکرار شده. و هما یعنی سجدن و قیامن که در آیه آمده جمع ساجد و قائم. سجدن یعنی ساجدین، قیامن یعنی قائم.
این
پی
وقت نیمبلی یعنی شب سزاواره سجده
و قیامن، یا شب یا اکثر شب سزاواره که در اون وقت قیام و سجده داشته باشه. حالا چرا سزاواره بعدن توضیح میده، چرا روز نگفت، چرا شب رو میگه سزاواره؟ چون شب دشوارتره و کار دشوار سازنده تره. نه خدا خوشش میاد بندش رو اذیت کنه لذا میگه من حالا که کار سختی کردی ثواب بیشتر بهت بدم، نه، کار سخت رو میگه انتخاب کن تا بهتر ساخته بشی. انسان اینطور رو دیگه، انسان وقتی میخواد ساخته بشه باید تمرین کنه. خب هرچی تمرین طولانی تر باشه، محکم تر باشه، انسان رو بهتر می سازه. به این جهت میگن افضل الاعمال احمده ها، چون با فضیلت ترین عمله، یعنی زودتر آدم رو به فضیلت نزدیک میکنه. نه اینکه حالا عرض میکنم خدا خوشش بود از اینکه کار سخت و برده بنده بزرده، این نبوده، بلکه به خاطر این بوده که خداوند میخواسته بنده رو به فضیلت برسونه و هر چی کار دشوار داشته باشه فضیلتش بیشتره و انسان سریعتر میتونه به مقام فضیلت نائل بشه.
با این معیار اگر کسی که همیشه شب کاره نگه پیروز باشه که وقت استراحتش این بهتر میرسه به محصولی
میرسه؟ البته شب تنها به خاطر مشکلیش نیست. بله شب مشکلتر از روزه. اونی که شما می فرمایید شخصی معتاده که شب بیدار بمونه روز بخوابه، اینم در واقع حساب کنید شب بیداری براش تا آخر هم مشکله. گذشته از این که داشتم اینو عرض می کردم که تنها قرض از شب بیداری مشکل بودن نیست، در شب احتمال ریا کمتره. کسانی نیستن که بینن همه خوابیدن، احتمال ریا کمتره. یعنی امتیازات زیادی برای شب هست. حالا یکی از امتیازات من عرض کردم شما نقض کردید، اون نقض بر فرض وارد بشه امتیاز ریا از بین نمیبره، به خصوص که اون نقض هم احتمال داره وارد نباشه، چون انسانایی که شب بیدار میمونن نه که شب طبیعتا برای خواب گذاشته شده، بدنشون یه رخوتی داره، کار در شب واقعا سخته حتی برای کسانی که شب کارن، چون اون رخوت بدن از بین نمیره. شب تا نخوابیم اون شادابی پیدا نمیشه. خدا قرار داده شب رو برای استراحت، منطقه نه همه شب رو، انتخاب ما غلطه که همه شب رو برای استراحت میذاریم، قسمتی از شب باید خوابیده بشه. اگه کل شب رو نخوابیم ضعیف رو میکنه. و یحتمل المصدر للمبالغه، گفتیم سجدن و قیامن هر دو جمع هست. حالا میگیم و یحتمل المصدر، احتمال داره که مصدر باشه، هم سجد مصدر باشه هم قیام مصدر باشه. خب اگه مصدر باشه به چه مناسبت آمده؟ للمبالغه آمده، چون مصدر مشتمل بر مبالغه است. اگر به ذاتی مصدری رو نسبت بدیم مبالغه تفهیم میشه، مثل این که بگیم زیدون عدلون، اگه بگیم زیدون عدلون مبالغه نیست، اما اگه بگیم زیدون عدلون مبالغه است. خود نسبت دادن مصدر به ذات مشتمل بر مبالغه است. قیل و تأخیر و قیامه لرزبی، خب حالا چه سجدن و قیامن جمع باشند چه مصدر باشند، این سوال مطرحه که چرا سجدن مقدم شد قیامن مؤخر شد. جواب اینه که به خاطر روی این قضیه انجام دارد. روی در نثر حکم قافیه در شعر رو دارد. ما در شعر سعی میکنیم قافیه ها موزون باشند، در نثر گوینده نثر گاهی سعی میکنه که انتهای نسل انتهاهای نسل موزون باشد. اینجا ملاحظه کنید الذین یمشون علی الارض هونا، بعد در اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما. اگر قیام رو مقدم کنه سجدن رو مؤخر کنه، سجدن با سلاما نمی‌سازه، یعنی هم‌وزن نیست، اما قیامن با سلاما خیلی نزدیکه، با هونن هم نزدیکه. پس خداوند قیام رو مؤخر کرده، بعضی گفتن لروی، یعنی به خاطر این که هماهنگی در آخر جملات رعایت شده باشه و تأخیر و قیام لروی.
چون مصدر به خود قیام فقط نمیخوده، چون خب مثلا در مورد سجود داریم که لفظ سجود هم مصدر باشن هم جمع باشن.
بله، سجد رو مصدر گرفتن خیلی سخته، بعید نیست مرحوم محقق منظورش از ویحتمل المصدر این باشد که قیام احتمال دارد مصدر باشد، نه هر دو. احتمال هم داره هر دو رو مصدر گرفته بشه، چون چیزی تصریح نکرده. ما از باب این که سجدن مصدر بودنش سخته داریم کلام ایشون رو مرتبط میکنیم به قیامت، ولی خودش مرتبط نکرده، خودش مطلق گفته.
مصدر
نگفت نه، خب اونجا هم جمع گفت، هما جمع ساجد را کن الانوالین ابی نداره شما احتمال مستر، یعنی احتمال دارد که قیام مستر باشه، ولی چون قرینه نیورده در کلامش یا تصریح نداشت، من گفتم ساجد و قیام هر دو. اما ممکنه تحقیق بکنیم ببینیم ساجد واقعا مستر استعمال نشده، در اون صورت ناچاریم که کلامیشون رو به خاطر این که مشکل پیدا نکنه اختصاص بدیم به قیام. و تخصیص البیتوکه، چرا بیتوکه رو فرمود؟ زلول مثلا، زلول به معنای شب، روزه به شب آوردنه، چرا او رو ذکر نکرد؟ چرا بیتوکه رو ذکر کرد؟ یا اصلا چرا هیچ کدوم از این چرا حض نکرد؟ هیچ کدوم نمی آورد که فقط سجود قیام مطلوب باشه، ظرفش رو بیان نمی کرد که ظرف شب باشه یا روز باشه. می فرمود این کار رو کرد، بیتوکه رو گفت، یعنی ظرف رو شب قرار داد، زیرا عبادت به لیل احمد، احمد یعنی سختر و گزنده تر و ابعد من از ریا، هم سختره هم از ریا دورتره. فیدل، خب تموم شد تا اینجا تفسیر این قسمت از آیه رو گفتیم، حالا میخوام قسم فقهیش رو به دست بریم. فیدل این قول خداوند که فرموده والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، یدل بر این که رجحان دارد این وصف، یعنی بیتوته این که نینی رجحان دارد و مرجوعیت خلافی، و خلافش مرجوعی، خلافش یعنی این که ما شب رو تا صبح به استراحت بگذاریم همش بخوانیم، یا نه به استراحت نگذاریم، به کارهای عادی بگذاریم، به سمت عبادت نگذاریم، این مرجوعه. این رو فقی بود که از این آیه استنباط شد. دو مرتبه ایشون بعد از استنباط حکم فقی برمیگرده به تفسیر آیه، اما این تفسیر از مجموع بیان نقل میکنه که مجموع بیان هم از زجاج نقل شده، به عنوان یه تأییدی آمده. شاید مرحوم محقق بعد از این که این حکم فقی رو استخراج کرده، این مطلب بدنش رسیده یا به چشمش افتاده، این رو اینجا آورده که خط نزده بداره قبل از مرد شوکی پیقی قرار بده. در مجموع بیان زجاج از زجاج نفتاده که قال از زجاج کل من ادرکه اللیل فقط باطه، هر کس که شب رو درک کنه و شب بر او وارد بشه صدق میکنه که بیتوته کرده. حالا چه نام اولم بیانا که بخوابه چه نخوابه، یادتون هست که در بیروزم که بیتوته منو میکردیم همینجا منو میکردیم، ولی معنی یعنی به معنی آیه. با توجه به این که بیتوتر اینطور معنا کردیم، این معنی هایی میشه که یویتون از رب به هم بلیل، در شب بیتوته میکنن، یعنی شب رو بروز میرن، فس سلات در حال سلات، ساجدین و قائمین، هم سجده میکنن هم در حال قیامن، در هر دو حال طالبین لثواب رب به هم، در حالی که طالب ثواب هم. فیکونون از سجدن و قیامون، یکونون از سجدن در مواضع سجود و قیامن در مواضع قیام، چون نماز میخونن دیگه، نماز عملی است، قیامش موضع خاص دارد، سجودش موضع خاص دارد. اون وقت اینها وقتی نماز میخونن در موضع سجود سجود میکنن، در موضع قیام هم قیام میکنن.
چون
حمله
به نماز شب میشه،
نماز شب شب مساقش باشه، نه که منحصر باشه به نماز شب، چون نماز شب که بیش از نصف شب رو نمیگه، چون قیامی که معتبره در اکثر لیل، در اکثر لیل نماز شب طول نمیکشه، نمازهای دیگر هم هست. مثلا به طور کلی نماز در شب حواس بیشتری و جمعتری بوده، یعنی انسان در وقتی نماز میخونه که شب حواسش جمعتر از وقتی که در روز نماز میخونه، علل خصوص اگه چراغ رو خاموش کنه، چراغ خاموش باشه حواس آدم کامل تر زن، اما که شاید این عمومیت نداشته باشن، در نوعا این چنینه که چراغ خاموش یک جمعیت حواس بیشتری میاد.
مثلا
اینکه فهمیدید کل شب نصف شب رو نمیده، این
نماز رو
قطع کنه، دو رکعت بخونه که زمان زیادی رو شما بشه، اینطوری ممیتونیم اطلاق
نصف شب
رو کنه؟ بله خب میتونه نماز رو طولش بده، در حد مثلا فرض کنید که رکعتی از رکعات یه سوره طولانی بخونه، یا مثلا در قنوت نماز شایش دعای ابو حمزه بخونه که متاسفانه به خود میگه بعضی از عوام من شیده می کارو می کنه جنو مرحوم شده آمنی هم بوده، مثل ما طلب هم نبوده، این که میگه متاسفانه چون خودم انجام می گم که دعای حبو همزر در قنوت نماسترش هست شب می خونده. خب این نماسترش طولانی می شه دیگه؟
نه، منظور من اینه که نماسترش رو تقسیم کنه، همون روشی که خود از رسول داشته که دو رکعت میخوندن بعد استراحت میکردن بعد دو رکعت دیگه بونی شدن بعد زمانی میخوندن.
بله شاید اینطوری باشه که اگه منظور از این نماز شب تنها باشه، خب بخوام تو اکثر شب انجامش بدیم با تقسیمش کنیم، یعنی در بخشی دو رکعت بخونیم دوباره در بخش دیگه دو رکعت دیگه همینطور بخونیم تا این 11 رکعت در اکثر شب انجام بشه. اگر منظور فقط نماز شب باشه چه بعیده.
بله آیه
مزمل رو آورده مزمل آیه مزمل هم میگه، ولی میخوام ارز کنم حالا منحصرا این که میگه شب رو به روز بیار فقط نماز شب مقصودشه یا نمازهای اضافه هم هست؟ به نظر میسه که نمازهای اضافه هم باشه، ولی خب دیگه حد اقلش یا یه مصداق مهمش همی نماز شب. و منها وصف دیگر از اون اوصاف این وصفیست که در این آیه آمده، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، غراما چنان که خود ایشون بعدا میگه یعنی هلاکا، خدای از ما عذاب جهنم رو برگردان زیرا که عذاب جهنم هلاکت است، یعنی باعث هلاکت است. خب این رو همین کسانی میگویند، این جمله رو همین کسانی میگویند که در شب مشغول نمازند، اید اونه به حاضر قول، دعا میکنن به این جمله، یعنی نماز رو میخونن این دعا رو هم دارن. حالا بعدا ایشون میفهمد که منظور این است که با این که نماز میخونه با این که عبادت میکنه بازم اطمینان نداره که وضعش چگونه است، بازم احتمال این میده که بر حسب گناهانی که کرده به خاطر گناهانی که کرده جهنمی بشه، از خداوند میخواد که رب بناسف انا عذاب جهنم، یعنی عجب نمی کنه به عبادتش، بلکه با وجود این که داره عبادت میکنه احساس میکنه که شاید عبادتم قبول نباشه، قبول نشه، شاید هم کم گذاشته باشم، بالاخره به یه ترتیب به خاطر گناهانی که در روسیه دارم خودشو بالاخره جهنمی و مستحق جهنم میکنه، وقتی لذا دعا میکنه که خدای صرف کنه از من عذاب جهنم. انسان خودش رو مستحق جهنم باید بدونه، ولی جهنمی ندونه، چون امید به فضل خدا داره، میگه ولو استحقاق دارم ولی خدا من انشاءالله میبخشه، یأس نداره، امید داره به خدا، ولی استحقاق جهنم رو بر خودش قائله. چون کسی استحقاق جهنم رو قائل نباشه یکی از افراد مهم عجبه، یعنی یکی از مصادیق بزرگ یاد همینه که آدم استقاقی بر خودش قائل نباشه، استقاق به هیچ قائل باشه. من این عرض کردم در قیامت کسی رو میارن حسابش رو رسیدگی میکنن، بعد میگن ببریدش بهش، چرا که داره میره بهش که زنش میاد که چیز مهمی اتفاق نیفتاده، کار خوب کردن، جزای خوب دیدن، لیاقت هم میسته برم بهش، سود دستو میشه برش کردن، یعنی تا این که زنش میاد دستو میشه برش کردن، معلوم میشه این نباید چیزی میگرد. وقت بعد یه خودش مواجه میکنه دوباره میفرستش بهش، این رفتنش، ولی بالاخره حالیش میکنه که طرف کار نبودی، ولی بقیه داستان که حتما تو زنیتون اصلا دیگه برمش نمیرم. انها سارت مستقرم و مقاما، انها یعنی جهنم، بد قرارگاه و بد مقام و جایگاه هست. اشاره میکنن که هیه در اینجا حذف شده، انها ساعت مستقرن و مقامن هیه، جهنم بد جایگاهیست، بد قرارگاهیست. این که میفرمد هیه باید تقدیر گرفته بشه به خاطر این که فعل ساعت فعل ذمه و مخصوص به ذم لازم داره، مخصوص به ذم و مخصوص به مد باید ذکر بشه، اگر هم ذکر نشد با تقدیر گرفته بشه، اینجا هیه مخصوص به ذم با تقدیر گرفته بشه. ای ان جهنم بئس موضع قرار و بئس موضع اقامت هیه، هیه رو تغییر گرفتن چون مخصوص به زمین. در کشف آمده قرامن به معنای هلاکن هست، به معنای خسرانن هم هست، اما مراد هلاک و خسرانیست که مله و لازم باشد. مله یعنی مصر، یعنی احسار کننده، و لازم یعنی چسبنده، یعنی منفک نشه، رها نکنه. هلاکتیست که تمام شدنی نیست، آدم رو رها نمی کنه. بعد قرآن رو ایشون به معنای لزوم گرفت، به معنای رها نکردن گرفت. می فرماید قریم هم از همین ماده گرفته شده و این معنا درش موجود داره. قریم هم همینه، قریم اینه طلبکار، طلبکار وقتی بدهکار رو ببینه دیگه رهاش نمی کنه، به این مسئله اصرار می کنه بهش که طلبت وقتش رسیده بده، هم ماله میشه هم لازم. همین حال قریم از همین ماده قرامن گرفته شده. قریم چرا بهش قریم گفتن؟ لعلهایی و لزامی، چون اصرار می کند به بدهکار و لزام دارد، یعنی ملازم بدهکاره و بدهکار رو رها نمی کنه تا به مطلوبش و مالش برسه. خب وصف هم یعنی خداوند وصف کرده این مؤمنین رو به احیاء لیل ساجدین و قائمین، شب رو به روز میارن در حالی که سجده کنندگان و قیام کنندگانه. این رو وصف کرده که قبلا خوندیم یبیتون لرب به هم سجده و قیامه بود و عقبه ثم عقبه، بعد به دنبال این وصف که در قسمت قبل آیه خونده شد آورد ذکر دعای این مؤمنین را، حاضری همین دعایی که تو خود آیه آمده، این رو ذکر کرد ایزانن تا اعلام کند به این که انهم یعنی مؤمنین با این که کوشش در عبادت میکنن خائفونن، یعنی بعد از این که کوشش کردن یه خودشون طلبکار نمیبینن، خیالشون راحت نیست، بازم هنوز خائفن و نتیجه خوبشون اینه که متبتلون الالله فی صرف الاقابه عنهم، بازم به سمت خدا میرن، بازم به خدا التماس میکنن که عقاب رو ازشون برداره. تبتل الالله یعنی از خواسته های دنیاویش برید و برای عبادت گوشگیری و انزوا گذید. کسی که از دنیا و امور دنیای قطع میکنه و میره سراغ خداوند و عبادت خدا بهش میگن تبتل الالله. خب اینا میفهمند که خائفند و متبتلون الى الله فی صرف العقاب عنهم، به سمت خدا میرن، التماس میکنن، از غیر میبرن، التماس میکنن در این که خداوند صرف کند عقاب عنهم. تقوله والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة. آتو داریم یا اتو؟
آتو
من یعنی کسانی که می آورن آنچه که می آورن، یعنی کارشون انجام می دن، عملشون انجام می دن در حالی که قلوب هم وجله، دلشون خوف داره، یعنی آرام نیستن، مطمئن نیستن که این کاراشون مقبوله و خودشون رو طلبکار به حساب نمیارن. این آیه هم که در جای دیگر است مؤید این آیه سیمای بحث ماست، مؤید این هم معناست. حالا میریم سراغ همون آیه که مورد بحث این هست، انها ساعت مستقره و مقامه. ساعتش رو توضیح میدیم، ساعت در حکم بعثته، یعنی از افعال زن به حساب میاد. و فیها ضمیر مبهم، در ساعت هم ضمیر مبهم، همونطور که در نعمه و بعثه ضمیر مبهم هست، در این ساعت هم ضمیر مبهم هست که یفسره مستقرن، مستقرن اون ضمیر تفسیر میکن. و مخصوص به زن در این جمله محذوف هست، معنای جمله و معنای قول خدا اینه، ساعت مستقر و مقامن هیه، بعد قرارگاهیست و بعد جایگاهیست، هیه این جهنم. فتدلو، خب این تموم شد. فتدلو یعنی این قسمت از آیه باز میخواد حکم فقهی رو برای ما بیان کنه، الان تفسیرش کرد، الان میخواد حکم فقهی رو استخراج کنه. فتدلو این آیه برای این که قول هازا، یعنی گفتن این ربنا صرفنا عذاب جهنم تا آخر، و دعای به این جمله حسن است و ترکش من دعو المؤمنین نیست، پس داره حکم فقهی میکنه به حسن این دعا. و منها از جمله اوصافی که خداوند در این آیات برای مؤمنین ذکره این است، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا، کسانی که وقتی میخوان انفاق کنن اسراف نمی کنن، امساک هم نمی کنن، یعنی نه زیاده روی می کنن در انفاق، نه اینکه امساک کنن انفاق رو و اصلا اقدام به انفاق نداشته باشن. پس مؤمنین کسانی هستن که متعادلن، اونجایی که لازم باشه انفاق میکنن، اونم به اندازه اونجایی که لازم باشه امساک میکنن. قیل اصراف خرج کردن در معاصیه، اصراف که شما رایده که زیاده روی کردن در یک عمله، اما ایشون می فهمد که اصراف این است که خرج کند در معاصی، و الا در اطاعت هر چی خرج کنه اصراف نیست. مثلا فرض کنید مسجد بسازه، حسینی بسازه، روزخونی بکنه، کارهای خیر انجام بده، مدرسه بسازه، بیمارستان، اینا همه خیلی هم زیاده روی کرده، ولی اسراف نمیگه نمیشه. اگر در معصیت کوچکترین خرجی بکنه اونو اسراف میشه، این یک قوله. قیل علی اسراف قوان نفقه، یعنی خرج کردن در معاصی، ولی اقتار الانساک عن حد الله، اقتار یعنی تن گرفتن، عبارت از این است که انساک عن حق الله بکنه، یعنی اونی که خدا فرموده انجام بده انجام نده. مثلا فرض کنید که زکات نده، خمس نده، امثال زانه. این از ابن عباس و قطعات نقش بده.
آیه لم یقتلوا داری شما؟
بلن یقتلوا
اختلاف هم چه با فهم قطع مثلا
شما چی گفته؟
نه اینجا ایشون خوشم فهمده اختلاف داری شما زانه باید میکنه فهم قطع شما آیه سرس مجرد
بلن یقتلوا داری بل آیه یقتلوا
اینجا یسرفون رو باز اصلاف
یقترو باید قطر باشه مسترش، یقترو باشه مسترش میشه اختار. شما میفهمه چرا ایشون اختار گفته؟ با اینکه یفترون مستره، با اینکه یفترون سلس مجرده، مسترش هم باید سلس مجرد باشه. حالا آیا واجبه که ما در جایی که مستر فعل و سلس مجرد بیاریم مسترش هم باید مجرد بیاریم سلس مجرد بیاریم؟ شاید بتونیم باقی پاش بیاریم، ولی اگه یه معنی باشن باید دیگه
جلوتر
تقدیر میگه، خب این معیده دیگه، معیده که ایشون نخواسته مستر رو رعایت کنه. درسته در آیه آمده یک ترو نخواسته بگه قطر، یه جا اختار گفته یه جا تقدیر گفته، ولی میشه نمیخواد مستر رو رعایت کنه. خوبه اینجور اشکالا، خوبه خود طرف اشکال میکنه خودشان جوابشو میده. وقیل از صرفو مجاوزت الحق فی نفقه، صرف اینه که انسان در خرجی از حد بگذرونه، دیگه نمیگه مسیحیت یا خیر مسیحیت. به طور کلی اگه کسی در خرج کردن از حد بگذرونه میگن اصراف کرده، یه معنی دیگه دیست برای اصراف. و اقتار عبارت هست از اینکه کوتاهی کند، اما یعنی از وظیفه‌ای که لابد دمنه، وظیفه‌ای که باید انجام بده کوتاهی کنه، میشه اقتار. این از ابراهیم نخیل رد شده. و روی انواز که گفت سهل تو رسول الله صلی الله علیه و سلم انزاله، یعنی از اصراف و اقتار سوال کردم، فقال من اتا فی غیر حق فقط صرف، فقط اصرف. اگر کسی در غیر حق مصرف کرد، اتا کرد، اصراف کرده. این تقریبا همون تفسیر اول داره تایید میشه، البته این اون نیست، یه خود نزدیک بمونه. هر کس که در غیر حق عطا کند اصراف کرده. و من منع من غیر حق فقط قطر. کتاب ما داره من منع من غیر حق، همینطوره. اما گفتن نسخه جیدن، نسخه قدیمی که نوشته بود در حاشیه‌اش که در بعضی نسخ کلمه غیر نیست و من منع من حق فقط قطر هست. خب حالا هر جا رو باید معنا کنیم. اگر غیر نباشه عبارت مهتر منو راحتر منو میشه. هر کس که از حقی من کند اقتار در موردش صادق است، یعنی حقی رو باید ادا کنه، ادا نمی کنه. مثلا حق خمس رو، حق زکات رو، این میشه قطر، میشه اقتار. این در صورتی بود که من منع من حقیم خونده بشه. اما اگر من منع من غیر حقیم خونده بشه، یعنی کسی که من کند در حالی که این من کننده حقی در این من نداشته، فقط بسید
بدون حق،
بله؟
بدون حق،
یعنی بدون حق، حق نداشته، یعنی بدون حق. بدون حق اگر من کند اختار داشته. پس غیرم باشه معنا میشه، غیرم نباشه معنا میشه، منتظر غیر نباشه آدم فکر میکنه واضح کرده. و روی الامیر المومنین علی علیه السلام انهو قال لیسه فی المعکول و المشروب صرفون یا صرفون و انکسو. معکول و مشروب اصراف نمیشه هر چقدر زیاد باشه. خب بعضی انسان هستن که به زودی سیر نمیشن، خب به اندازه میخوره که سیر باشه، این نمیشه گفت اصراف شده. خوردن زیاد، آشامیدن زیاد اصراف نیست، بله دور ریختن و ضایع کردن اون یه حرف دیگر است.
بیش از اندازه خوردن چیه؟
اصراف در اکل و شرب نیست، اصراف در سلامتی خودمونه. اگر زیاد بخوریم نه، بیش از اندازه بخوریم که ضرر وارد کنه، بیش از اندازه به این حد، ولی بیش از اندازه که ذخیره بشه با قول شما که مضر نیست، اون بیش از اندازه بخوریم که مضر باشه، اون اصرافه. ولی اصراف در خضا و خوراش نیست، اصراف در سلامتیه، یعنی اضرار در واقع، نه اصراف. اگه موجود مرگ بسید دیگه بسید. خب مثل که وقت نداریم وارد بقیه بشیم.